سخن
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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين برای اون که ما بتونیم زندگی خودمون رو با زندگی سید الشهدا علیه السلام هماهنگ و منطبق بکنیم، برای این که عملا حرکت بکنیم به سمت این خواسته بلند و فاخری که در زیارت عاشورا تکرار میکنیم که خدایا حیات من رو حیات حسینی، حیات پیامبر و آلش قرار بده. حرکت ما باید به سمت این حیات پیامبر و آلش حرکت حساب شده ای باشه. اگر قراره که انشاءالله روزی برسه فرد و جامعه ما، امت ما، این مدال زرین رو بر گردن بیاویزن که دیگه زندگیشون منطبق شده بر زندگی پیامبر و آل طاهرینش، اولین اصل اینه که ببینیم اون خاندان نورانی سید الشهدا علیه السلام نگاهش به دنیایی که در اون زندگی میکنه چگونه است. آیا ما هم دنیا رو همون گونه میبینیم؟ اگر بتونیم ویژگی های دنیا از نگاه و چشم امام حسین علیه السلام رو دریافت بکنیم و بعد فاصله نگاه خودمون، تفاوت نگاه خودمون به این دنیا رو با نگاه ارباب و مولا و سالار خودمون رو تشخیص بدیم و اصلاح کنیم، ما بزرگترین مرحله رو طی کردیم. یعنی در واقع خودمون رو خدا توفیق داده که حرکت بکنیم که زندگیمون رو شبیه زندگی ابو عبدالله حسین علیه السلام قرار بدیم. ببینید امام حسین علیه السلام در تمام این مسیر حرکت نهضت عاشورای خودشون رو چند مفهوم و حقیقت و معرفت وقت ویژه گذاشتن. مباحث خیلی مفصلی دارن. یکی از اون سرفصل ها که حجم زیادی از مباحث سید الشهدا علیه السلام رو به خودش اختصاص داده بحث نوع نگرش به دنیاست. وقتی میخوان نقاب رو از رو چهره اهل کوفه بردارن و به تاریخ نشون بدن که اینها در پشت این نقاب عبادت و زهد و تعصی به سنت پیغمبر و این حرف ها چهره زشت و کریهی رو پنهان کردن، دست رو دنیا شناسی و دنیا گرایی میذارن. دائما در مورد این اسارت اینها به بندهای دنیا حرف میزنن. معلوم میشه پس اگر کسی دنیا رو اون گونه امام حسین علیه السلام شناخت بشناسه، میاد تو لشکر ابو عبدالله حسین قرار میگیره ولو هزار سال بعد از عاشورا. و اگر کسی دنیا رو برخلاف نگاه و دیدگاه سید الشهدا علیه السلام بشناسه، بخواد یا نخواد، حتما سر میخوره به سمت لشکر عمر سعد ولو هزار سال بعد از عاشورا. این معلوم میشه یه مرز، یه عامل تمیز و تشخیص و تفاوت بین حسینی و یزیدی زندگی کردنه. ما دنیا رو چجوری میبینیم؟ اولا وقتی میگیم دنیا، این کلمه دنیا یکی از ریشه های اشتقاقش از دنی است. دنی یعنی پست. آدم دنی یعنی آدمی که خیلی پست از نظر شخصیت. چرا به این عالم طبیعت که ما توی زندگی میکنیم میگن دنیا؟ دنیا از ماده دنی گرفته شده و افعال تفضیل هم است، یعنی پسترین جا. نه تنها اینجا پست است، بلکه بین تمام مراتب عالم وجود پسترین جاست. چون عالم طبیعت نزدیکترین عالم به اون حیات مادی حیوانی انسان هاست. ما تمام عوالم وجود رو حق داریم درش حضور داشته باشیم، بلکه درش سلطه داشته باشیم. اما دم دستی ترین عالمش همین دنیای طبیعت است که ما داریم توی زندگی میکنیم. خداوند در مراتب عالم وجود که ایجاد کرده است، پست‌ترین عالمی عالم دنیاست براش. لذا در روایات اگر ملاحظه بفرمایید خیلی تحقیر شده این دنیا. مثلا در حدیثی میفرماید که خدا از وقتی این دنیا رو خلق کرده هیچ نظری بهش نکرده. در جای دیگری میفرماید اگر این دنیا با همه این فرصت‌ها و نعمت‌ها و لذت‌ها و زینت‌هایی که تو چشم خیلی ها هست اگر به اندازه یک دانه جو برای خدا میارزید، خدا یه جرعه آب دست کافر نمیداد. ببینید چقدر نعمت داده به کافرها، پس معلوم شد اندازه یه جو نمیارزه. دنیایی که ما تازه توش هستیم و خداییش این همه لذت داره، این همه نعمت داره، این همه وسعت داره، در نظر خداوند متعال هیچی نمیارزه، چون عوالم بالاتری رو ما میتونیم طی بکنیم. البته وقتی میگیم دنیا، اون وقتی که وارد فرهنگ اخلاقی میشیم میگیم از دنیا پرهیز کن، دنیا ضرر میزند، دنیا فریب میدهد و امثال این، منظور اون اونجا از دنیا این امکانات نیست. خدا به کسی جمال داده، به کسی سلامتی داده، به کسی مال داده، به کسی آبرو داده، هر چی از این امکانات و فرصت‌های دنیا، اونجا دیگه منظور ما از دنیای اخلاقی نیست. دنیا در تعابیر اخلاقی ما عبارت است از اون ریسمانی، اون تنابی که از قلب و شخصیت جنابالی به این امکانات دنیا گره میخوره، در دوراهی تکلیف و دنیا طلبی نمیذاره تو تکلیفتو انجام بدی. اونجایی که امر خدا یه سمت تو رو میخواد بکشه و دلبستگی تو به مقام، به شهرت، به لباس، به کتاب، به هر چیز دیگری تو این دنیا به یه سمت مخالف میکشه، اونجا معلوم میشه من چقدر دنیا طلب هستم یا نیستم. بنابراین این نعمتهای الهی هیچ گناهی نکردن، همشون اگر از راه مشروع به دست بیان نوش جان انسانها، مخصوصا نوش جان مؤمنین. در قرآن کریم خدا توبیخ میکند کسانی رو که به اسم زهد و عبادت و عرفان و گوشگیری از این دنیا و این حرفها لذت‌های حلال دنیا، زینت‌های حلال دنیا رو بر خودشون و دیگران میخوان حرام بکنن. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. پیغمبر برو بگو ببینم کی به خودش اجازه داده این زینت‌های حلال رو که خدا برای بندگانش از دل زمین بیرون آورده و این رزق‌های طیب و طاهر رو کی حرام کرده به این بنده بی خود؟ برید کلو و شربو، بخورید، بیاشامید، ولی اسراف نکنید، حرام نخورید، ظلم و تعدی نکنید، برید از این لذت ها استفاده کنید. کلو منت طیبات، برید هرچی از این پاکیزگی خدا داده استفاده کنید. اگر میخواییم امروز بریم ببینیم که امام حسین دنیا رو چجور نگاه میکنه، از این لحظه به بعد منظور اون این تعلق به دنیاست، تعلق به این ویژگی هاییست که در این عالم طبیعت در اختیار ماست. ما چند مرحله زندگی داریم برادرای عزیز، تا حالا دو مرحله شو گذروندیم، این سومین دوره زندگیست که ما تو دنیا داریم انجام بدیم. قبلش دو تا عالم دیگر رو گذروندیم و دو عالم دیگه هم در پیش خواهیم داشت، یکی عالم برزخ است و یکی هم سفر از برزخ به محشر کبرا و قیامت است. ما مسافر به دنیا آمدیم، مسافرم از دنیا میریم، کسی برای قرار و استقرار که نیومده این دنیا. دو تا عالم رو قبلا گذروندیم، سفر کردیم، وارد عالم سوم شدیم که دنیاست. دو تا عالم هم در پیش داریم که باید بخوایم و نخوایم بهش سفر بکنیم، یکی عالم برزخ و یکم عالم قیامت. به ترتیب این عوالمی رو که شما طی کردید انسان‌ها طی می‌کنن، هر عالمی نسبت به عالم قبل بزرگتر، پر لذت‌تر، پر نعمت‌ترن. این تازه سومین عالم است که پست‌ترین عالم هم است. ما برای اینجا خلق نشدیم، آمدیم وارد این عالم شدیم که از فرصت‌های اینجا استفاده کنیم، توشه سفر بعدیمون رو جمع کنیم بریم سفر بعدی. همونجور که خداوند بدونه که ما اراده‌ای داشته باشیم تلاشی بکنیم، در بطن مادر توشه سفر اومدن به این دنیا رو برای ما فراهم می‌کرد. 9 ماه و چند روز در شکم مادر ما رو مستقر کرد به عنوان یه مسافر، نه به عنوان کسی که قرار تا ابد در شکم مادرش بمونه. اونجا بمونه از نظر جسمش، مغزش، اعصابش، همه این ویژگی‌هایی که برای اومدن به این عالم احتیاج داره، همه توشه ها رو بهش داد، بعد وارد شد به این سفر سوم. ولی اگر ما قرار بود فقط در رحم مادر بمانیم که احتیاج به استخون و گوشت و پوست و این حرفا نداشت دیگه، همونجا میموندیم. چون قرار بود بیایم سفر سوم که دنیاست، و چون دنیا عالم جسمانیات و مادیاته و ما هم برای ورود در این عالم باید شبیه این عالم بشیم، یعنی جسم مادی داشته باشیم، ابزار مادی داشته باشیم، بتونیم از امکانات اینجا استفاده کنیم، چشمی داشته باشیم ببینیم، گوشی داشته باشیم بشنویم، زبانی داشته باشیم ارتباط بگیریم، دستی داشته باشیم لمس بکنیم، پایی داشته باشیم راه بریم، خدا در سفر دوم که در شکم مادر گذروندیم همه لوازم و پیش نیازهای سفر سوم که دنیاست رو به ما داد. حالا ما اومدیم تازه به سفر سوم رسیدیم، یعنی وسط راهیم، نیومدیم اینجا مستقر بشیم تا ابد. که در این دنیا هم دقیقاً مثل دو سفر گذشته، آدم عاقل با تبعیت از دستورات خداوند و اهل بیت علیهم السلام و به کار انداختن عقل و اندیشه خودش باید تا میتونه شب و روز توشه جمع کنه. الان من و شما تو حرم حضرت رضا علیه السلام این موقع صبح چی کار میکنیم؟ اگر غیر از این شعور بالا، این عقل روشن در وجود ما شکوفا نشده بود که آقا باید بجنبیم از این مزرعه دنیا تا میتونیم ذخیره کنیم، قیامتی در راه داریم، سفرهایی در راه داریم، اگر غیر از این درک و شعور بود که ما این موقع صبح میرفتیم میخوابیدیم، کار دیگه هم میرسیدیم، برای چی باشه بیم حرم امامزا بشیم حرف گوش بدیم گریه کنیم؟ این یعنی ما داریم از سفر سوممون هم علاوه بر این که یه لذتی میبریم برای همینجا، بیشتر از اون داریم ذخیره جمع میکنیم برای سفر چهارم که برزخ است، و دست ما از این فرصت ها دیگه کوتاه میشه. دیگه برزخ پاشیم خانواده رو برداریم بریم زیارت مشهد و این حرفا، دیگه فرصتش تموم میشه. هر کدوم از این عوالم یه عالم جدیدن و یه محدودیت های جدید. تو دنیا شما اختیار داری هر کاری دلت خواست بکنی، هر کاری، خدا همه اسباب خیر و شر رو ریخته جل دست و پات. حالا این خیرن فخیرن و این شرن فشرن. خواستی دائما ذکر، دستگیری از فقرا، رسیدگی به ایتام، نماز، عبادت، روزه مستحبی، تربیت اولاد صالح، اینا رو انجام بدی، توشه انبوهی انشالله جمع میکنی، در سفر بعدی راحت زندگی میکنی. اگر تنبلی و کوتاهی و غفلت کردی، خب اون طرف بر لنگ بمونه دیگه، کاریش نمیشه کرد. الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. امروز فرصت کار است، حساب نمیکشن از ما. فردا که از این دنیا میریم به دنیای بالاتر، فرصت حساب رسیست و وقت عمل دیگه از دست رفت. یه لا اله الا الله اینجا حسرتش به دلم میمونه تو خانه قبر. سفر سومیم. پس در دنیا ما باید دو چشم باز کنیم، یکی این که بالاخره نعمت‌های دنیا، لذت‌های دنیا، فرصت‌های دنیا، برای اینه که همین جام ما نیازهای موقت دنیاییمون رو رفع کنیم، یه سقفی بالا سرمون باشه که ناموسمون در امان باشه، از سرما و گرما و اذیت و آزار در امان باشیم، میشه یه خونه، یه لقمه نون حلال گیر بیاریم بخوریم که جون داشته باشیم، بندگی کنیم و یه شغلی و یه کاری و رفت و آمدی و تحصیلی. همه این مقدمات برای اینه که اولا از این دنیا استفاده خودش رو، نصیب خودمون رو برداریم، و ثانیاً و مهمتر این که برای سفر بعدیمون توشه‌ای اندوخته کنیم. فتزودوا، قرآن فرمود که تا میتونید زاد جمع کنید، توشه جمع بکنید، سفری در پیش دارید که نمیدونید چقدر طولانی است.